اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، واشنگتن در واکنش به سرنگونی یک طیاره بی پیلوت آمریکا توسط ایران علیه سیستم‌های پرتاب راکت و یک شبکه جاسوسی ایران حملات سایبری انجام داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه فرمان حمله نظامی به ایران را لغو کرده بود. با این حال مجوز حملات سایبری علیه سیستم‌های دفاع میزایل ایران را صادر کرد. رئیس جمهور آمریکا روز شنبه نیز اعلام کرد که دوشنبه تحریم‌های جدید علیه ایران وضع خواهد کرد. اما او وعده داده بود که در صورتی که ایرانی‌ها برنامه اتمی خود را کنار بگذارند، بهترین دوست آنها شود. ایران تا حال در مورد حملات سایبری عکس‌العمل نشان نداده است. وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که برای مذاکره با مقام‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی در مورد وضعیت منطقه عازم این دو کشور خواهد شد و بار دیگر پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط با ایران را برای کاهش تنش در منطقه مطرح کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز قبلا در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت پیش شرط برای مذاکره با تهران ندارد و خطاب به رهبران ایران گفت اگر میخواهید مذاکره کنید بسیار خوب، در غیر این صورت مدت طولانی در اقتصاد از هم پاشیده به سر خواهید برد. در حمله شورشیان حوثی به یک میدان هوایی در عربستان سعودی یک نفر کشته و 7 تن دیگر مجروح شد. سخنگوی ائتلاف برابری عربستان سعودی در جنگ با حوثی‌ها با تایید این موضوع گفت که میدان هوایی ابها در جنوب عربستان حوالی ساعت 9 شب یکشنبه هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفته است. سخنگو نوعیت سلاحی را که در این حمله استفاده شده بود فاش نکرد، اما سخنگوی اوسیها گفت که با طیاره‌های بدون پیلوت میدان‌های هوایی ابها و جیزان را هدف قرار دادند. حداقل 14 نفر در واژگون شدن یک خیمه بزرگ در ایالت راجستان هند کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شد. قرار اظهارات مقامات هندی، شماری از اهالی ناحیه بارمر برای انجام مراسم مذهبی در این خیمه اجتماع کرده بودند که بارش و طوفان باعث واژگون شدن خیمه شد. علت مرگ تعداد از افراد در اثر برق گرفتگی و شورتی بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و بن علی یلدرم صدراعظم سابق آن کشور و نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات شاروالی استانبول پیروزی رقیبش اکرم امام‌اغلو را تبریک گفتند. رأی‌گیری مجدد برای انتخاب شاروال جدید استانبول روز یکشنبه انجام شد و به گزارش آناتولی خبرگزاری رسمی ترکیه پس از شمارش تقریبا تمام آرا، آقای امام‌اغلو 54 و آقای یلدرم 45.1% آرا را به دست آورده بودند. امام اغلو که نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه است، در انتخابات قبلی که حدود 3 ماه پیش برگزار شد با اختلاف 13,000 رأی برنده شده بود، اما این بار با اختلاف 775,000 رأی برنده شد. و در مسابقات جام جهانی فوتبال زنان که در فرانسه جریان دارد، روز یکشنبه انگلند با نتیجه 3-0 تیم کامرون را شکست داد. در رویارویی فرانسه با برزیل، تیم ملی فوتبال زنان فرانسه با 2 در برابر 1 برزیل به پیروزی رسید. قرار است امروز دوشنبه تیم اسپانیا با آمریکا و تیم کانادا با سویدن روبرو شوند. قبل از آن به روز شنبه تیم آلمان با نتیجه 3-0 نایجریا را شکست داد و نروژ و استرالیا که تا ختم بازی 1-1 مساوی بودند، در شوت پنالتی نروژ با نتیجه 4-1 برنده شد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. مشروع اخبار را از همکارم ژیلا سمعی شنیدید. حال هم توجه نمید به گزارش های این بخش. میزبان شما نسرین محمود عزیزی. نخست از افغانستان. شاگردان مکاتب بامیان میگویند با کمبود شدید معلم و کتاب‌های درسی مواجه هستند. تعدادی از این شاگردان گفتند که با گذشت حدود 3 ماه از سال تعلیمی جدید بعض مضامین را حتی 1 درس هم نگرفتند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
مشکلات قسمی که معلومه در مکاتب زیاد است، ولی عمدترین مشکل از ما در مکتب همین کمبود معلمه که اینا خیلی
شکیبا اورین دانش آموز صنف 12 لیسه کارت صلح مرکز بامیان است. این دانش آموز میگوید با گذشت نزدیک به 3 ماه از سال تعلیمی جدید برخی مضامین مکتب به دلیل نبود معلم و کتاب به آنان تدریس نشده است. دانش آموزان مکاتب بامیان شاکی اند که در 3 ماه گذشته چندین مضمون را فقط 1 یا 2 درس خوانده و بیشتر ساعات درسیشان بدون معلم سپری می شود.
مکتب هم دو سنف 2000 اجای کده که اینال غال مغال درس که استاد میده افهام تفهیم برای شاگرد خیلی سخته و همچنان در روز ما 6 ساعت درس داریم که 6 ساعت در هفته بعضی وقت ما 2 یا 3 ساعت تقریبا خالی داریم.
محمد علی یکی دیگر از دانش آموزان که کتاب های درسی خود را از بازار تهیه کرده از کیفیت پایین این کتاب ها شکایت دارد.
کتاب های کپی که یک خصوصیتی یا یکی از ضرر های چمیه که چون رنگه نیست و نمیتونیم مو دقیق یا درست یکی تصویر های از رو ببینیم، یکی دوم دیگه خط یزی پریدگی داره و نمیتونیم درست بخونیم، این خوانا نیست.
والدین دانش آموزان مکاتب بامیان موجودیت مشکلات در مکاتب این ولایت را جدی و نگران کننده خوانده، از مقام ها میخواهند که به این مشکلات رسیدگی شود. معصومه مادر شکیبا میگوید
وقتی دخترا را به زایا نشه دیگه مون چی مرا درس بخونه.
معلمین این مکاتب میپذیرند که به دلیل افزایش مکلفیت های روزمره درسیشان کیفیت تدریس در مکاتب بامیان پایین آمده است. سید افضل معلم مکتب کارت صلح ملاغلام در مرکز شهر بامیان میگوید
برای از معلم هم خویه ظلم هم نکده، هیچ جرم هم نکده، باید این کمبودات مرفوع شود. اقل امو چیزی که به مکلفیت برای استاد داده میشنه اما برای یک معلم بیچاره داده شود.
ریاست معارف بامیان میگوید که آنان از وزارت معارف درخواست استخدام معلمین بیشتر و ارسال کتاب های درسی را کرده است، اما هنوز پاسخی در این زمینه دریافت نکرده است. محمد ایوب امیری سرپرست ریاست معارف بامیان تایید میکند که 72% دانش آموزان این ولایت با کمبود کتاب مواجه اند، 480 معلم کمبود دارند و 60 مکتب این ولایت بدون تعمیر است.
4 پیشنهاد را ما روان کردیم ولی نظر به محدودیت بودجه فکر کنم از طرف وزارت مالیه و نتونستن بودجه لازم را داشته باشند و در اختیار ما قرار بدن که ما معلم حق زحمه استخدام بکنیم. وعده وزارت معارف هم بسیار جدی بود که برای سال تعلیمی 1398 برای شما کتاب میفرستیم، البته شاید 100% کتب نه، صرف کتب دوره ابتدایی را شاید بفرستن که هنوز هم هم تطبیق.
مقام های محلی بامیان میگویند در صورت عدم توجه وزارت معارف کشور رسیدگی به این چالش ها از توان ریاست معارف این ولایت خارج است. همکنون حدود 140,000 کودک در 347 باب مکتب که حدود نیمی از آنان را دختران تشکیل می دهند در بامیان مشغول آموزش و پرورشند. اما شکیبا آریان دانش آموز صنف 12 مکتب کارت صلح با نگرانی می گوید که در صورت عدم توجه مسئولان به این مشکلات هزاران دانش آموز دیگر روزانه با رفتن به مکتب فقط وقت خود را ضایع کرده و با ظرفیت پایین تعلیمی فارغ می شوند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مجلس جرگه شورای ملی افغانستان که نزدیک به 2 ماه عملاً در یک بحران و بنبست مدیریتی به سر می‌برد، به روز یک شنبه به گونه غیر رسمی فیصله کرد که در نشست امروز روی تعیین و انتخاب رئیس موقت بحث می‌شود. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل گزارش می‌دهد.
بعد از نشست جنجالی روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس که منجر به برخورد و درگیری فیزیکی میان وکلا، شکستاندن و پرتاب چوکی و میز کار رئیس مجلس شد، در دو روز گذشته برغم حضور شمار زیادی از وکلا هیچ نوع بحث در تالار ظهر این سکوت شکست و شماری از اعضای مجلس بدون اینکه عقب میکروفون بروند در تالار با هم گفتگو کردند و به توافق رسیدند که به خاطر پایان دادن به بنبست جاری اولتر از همه به بحران مدیریتی مجلس پایان داد و در نشست فردا باید یک رئیس موقت انتخاب گردد. جاوید صافی وکیل مردم کنر در مجلس در مورد این شکست سکوت و انکشاف اوضاع در مجلس به رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات داد و گفت
تقریبا از دو روز تالار خاموشی بودند، باز وکلا بعد از دو روز چی شدند تصمیم گرفتند که باید یک رئیس یا محسن دسن که محسن باشه کلان باشه او را نمی جلسه را پیش ببرند. با خاطر یک صدا بلند کردم این کلان محترم به این فیصله شد امروز و انشالله سبا همی رئیسی موقت تعیین میکنیم و بعدا میریم به انتخابات. این تصمیم امروزه بود، باز که چی میشه سبا میبینیم.
عبدالرؤوف نعامی نماینده مردم بدخشان که از سوی تالار به عنوان مدیر موقت امید شده است، گزینش و انتخاب رئیس را یک امر ناگذری حقوقی خوانده گفت بدون داشتن رئیس موقت اداره و کنترل جلسات و بالاخره تطبیق و اجرای ساختن فیصله های مجلس با مشکل مواجه میشویم. آقای نعامی پذیرفت که توافق برای تعیین رئیس موقت میان نخبه های مجلس صورت گرفته است.
بس دمای کنه شد در بین افراد و اعضای ولسی جرگه ها این بس جریان دست خواهی یک بس حقوقی هم است. وقتی ما به انتخابات مجدد بریم ایجاب ایره میکنه که ما رئیس داشته باشیم، رئیس نداشته باشیم باز ما جلسه را چی رقم اداره کنیم و باز همو فیصله ها را که توسط رئیس اعلان میشه و او ضرورت است اینجا جمعیه که تشخیصش وظیفه رئیس است. این موضوعاتی هست که بدون رئیس باز نمیشه انتخابات.
به موجب معلومات آقای نامی از هر دو جانب نزاع دسته های چند نفری تعیین شدند و نشستشان ادامه دارد و این احتمال نیز وجود دارد که همین گروه به یک تفاهم برسد و به بحران پایان داده شود. از جانب دیگر مشران جرگه شورای ملی کشور به روز یکشنبه در جلسه عمومی از ادامه تنش و جنجال در ولسی جرگه به شدت ابراز نگرانی نموده، ابراز داشتند که وکلا با شکستاندن میز و چوکی کار رئیس باعث شرمندگی مجلس شده است. اکثر حقوق‌دانان به این باور هستند که قضیه فعلا حیثیتی شده است، حل آن در داخل تالار مجلس دشوار می نماید. باید این قضیه به یک نهاد زیربط بیرون مجلس که همان از طرف محکمه و یا کمیسیون مستقل نظارت و تطبیق قانون اساسی باشد ارجاع گردد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
اداره ارشاد حج و اوقاف ننگرهار از کشتارهای مرموز علمای دینی در آن ولایت نگرانی جدی دارد و میگوید که اکثر علمایی که کشته میشوند حامیان دولت هستند. خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت گزارش میدهد.
آمار ریاست ارشاد حج و اوقاف ننگرهار نشان میدهد که در 3 ماه گذشته سال جاری شمسی 20 تا 25 عالم دینی از پیروان مذاهب مختلف در این ولایت ترور شدند. مولوی محمد داود مجاهد رئیس ارشاد حج و اوقاف ننگرهار برای آشنای صد امریکا گفت که علمای مقتول اکثر حامیان دولت بودند و تا اکنون انگیزه این گونه ترورها هم مشخص نشده است. در تازه ترین مورد دو عالم دینی شام شنبه در شهر جلال آباد و ولسوالی غنیخیل هدف گلالباری افراد مسلح قرار گرفته و کشته شدند. رئیس ارشاد حج و اوقاف ننگرهار افزود
تا حالا که شهادت علمای کرام ما جریان داره و تقریبا چند سال به این طرف این پروسه دوام داره، امی پروسه ای که فعلا دوام داره و نقصان همه ملت ما و علمای کرام ما و ملت ما از دولت خود می خواهد که تا امنیت علمای کرام گرفته شوه و ما کوشش میکنیم با این موضوع را به ادارات مربوطه شریک ساختیم. اونا هم وعده کردند که ما حتی الامکان امنیت علمای کرام میگیریم که عن قریب انشاءالله یک پروگرام دایر میشه که این مشکلات از بین بره.
مولوی محمد داود مجاهد تاکید کرد که اگر مسئولیت علمای دینی تامین نشود ممکن مردم به این موضوع حساس واکنش نشان دهد و مشکلاتی به حکومت به بار آورد. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار با تایید فضایای ترور علمای دینی در این ولایت گفت که هنوز انگیزه چنین رویدادها روشن نشده است. اما با گفته خوگیانه امنیت ملی و پلیس چندین تن را به اتهام ترور علما بازداشت کرده است.
ننگرهار ملی امنیت و امنیت قماندانی دارو تروس پوری
گشت مرکز اداره امنیت ملی با همکاری قماندانی امنیت تعداد زیادی از مردم را که شمارشان به بیش از 10 تن میرسد به اتهام قتل علمای دینی بازداشت کردند. این افراد در سایر قضایا نیز دست داشتند ولی متاسفانه تعدادی از رویدادهای مربوط به علمای دینی هنوز هم روشن نشده که از سوی کیها انجام شدند. علمای دینی در ننگرهار نگران مسئولیت جانی و تداوم وضعیت کنونی هستند. برخی از وابستگان علمای دینی که ترور شدند از ادامه هدف قرار گرفتن عالمان دینی انتقاد میکنند. قاری حشمت الله که پدر شارم دین بود شام دروز هدف قرار گرفت و گفت علما را هدف قرار دادند. این رویداد اخیر نیست بلکه بعد از این نیز چنین رویدادها رخ خواهند داد. پدر من را کشتند ولی علتش روشن نیست. علما را سابق نیز هدف قرار دادند و اکنون نیست. کسی میگوید داعش این کار را میکند، کسی نام طالب را میگیرد ولی عاملین هستی آن معلوم نیستند. وضعیت خیلی خراب شده است. ادامه قضایای ترور عالمان دینی در ننگرهار در حالی است که اداره ولایتی قبلا برای حفظ جان علمای دینی دستور حمل اسلحه را به آنان صادر کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت ترور علمای دینی در ننگرهار را نپذیرفته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
طبق آمار رسمی حداقل 600 هزار زن افغان بیوه هستند و زندگیشان را به تنهایی پیش می‌برند. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که آمار زنان بیوه همواره در حال افزایش بوده است. این در حالی است که به گفته بعضی از زنان بیوه کمترین خدمات برای آنها وجود دارد. سمسام از سیرت گزارش میدهد.
شوهر مرده بعد از سقوط طالبا کتاب فروشی میکنم. خوب از منطقه یک ذره کار در افغانستان نیست.
عزیزه سالها قبل به اثر جنگ شوهرش را از دست داده است. او سال هاست که بار زندگی را به تنهایی به دوش می کشد و هفت کودکش را با خون دل پرورش داده است. عزیزه به صدای امریکا گفت که دولت هیچگاه از وی و کودکانش حمایت اقتصادی نکرده است. او در مورد زندگیش گفت
چندان زندگی تیرم نکردیم، کلش برغم تیر شده، کلش بر جگرخونی، یک لغمانان بسیار بسختی. افغانستان خودش مشکلات زیاد دست دیگه، چی کنم، چی چاره است؟ من تا همی کتابا را میفروشم، یک لغمانان رو میارم، چاره نیست دیگه، مقمی کنم دیگه که اولادات گشنگی نام.
این داستان یک زن بیوه افغان از صدها داستان مشابه است. بر بنیاد سروی دولت افغانستان که حدود 5 سال پیش نتایج آن منتشر شد، در سراسر افغانستان حدود 600 هزار بیوه زن وجود دارد. اکنون عبدالفتاح اشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که این وزارت یک سروی تازه را راه اندازی کرده که نتایج آن به زودی نشر خواهد شد. آقای احمدزی تایید کرد که شمار بیوه زنان در افغانستان احتمالاً بیشتر از آن چی است که در این وزارت ثبت شده است. این مقام وزارت کار و امور اجتماعی گفت که دولت تلاش میکند تا از زنان بیوه حمایت کند.
بیوه هستند که خودشان یا هم شوهرشان متقاعد بودن، اینا میتونن امتیازات از اونها را به دست بیارن و یا هم خودشان متقاعد هستن میتونن از اونها اینا امتیاز خود را به دست بیارن و بالاخره زندگیشان را پیش ببرن. و مسئله سوم هم امو افراد هستند که اونا نه شوهرشان در مسئله امنیتی یا نظامی هستند و یا هم نه متقاعد بودن. بالاخره ما بر از اونا یک برنامه بزرگ برنامه آموزش فنی کبیر بشان داریم تا از او را اینا میتونن امو امرار حیات داشته باشن و زندگیشون را به پیش ببرن.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت بیوه زنان را نگران کننده میداند. موسی محمودی رئیس اجرایی این کمیسیون با صدای آمریکا گفت که زنان قربانیان اصلی جنگ ها در افغانستان بودند. آقای محمودی افزود که حمایت از بیوه زنان به گونه پیوسته و از جانب حکومت نبوده است.
وضعیت متاسفانه خوب نیست به خاطر از اینکه کمک های اجتماعی یا می تامینات اجتماعی که ضرورت است تا اقشار آسیب پذیر خصوصا زنان در مورد حمایت قرار بدن هنوز وجود نداره و این تامینات اجتماعی متاسفانه با آنکه ضرورت هست در افغانستان برش یک اولویت داده نشدن. کمک هایی هم که صورت گرفته تا باله از طریق نهادهای غیر حکومتی بوده.
این مقام کمیسیون حقوق بشر تاکید کرد که باید یک سیستم منظم از سوی دولت ایجاد شود و در کنار بیوه‌زنان دیگر اقشار آسیب پذیر اجتماع را مورد حمایت قرار دهد. سازمان ملل متحد 23 جون را روز جهانی زنان بیوه اعلام کرده است. آنچه روزگار را برای بیوه‌زنان افغان دشوار ساخته فقر و تنگدستی گسترده در اجتماع و سنت‌های ناپسند اجتماعی است. زمانی که یک زن در جامعه افغانستان بیوه می شود، در بیشتر خانواده ها در نخستین اقدام تلاش می شود تا با زور و جبر به برادر شوهرش نکاح شود. به گفته فعالان حقوق زن در جامعه افغانستان، زندگی کردن یک زن به تنهایی دشوارتر از آن چیست که می توان تصور کرد، چون در کوچکترین مقیاس یک زن تنها به دلیل آزار و اذیت جنسی نمی تواند با ذهن آرام در جاده ها گشت و گذار کند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و در ادامه این نشرات، ممکن جهان به سمت منابع قابل تجدید انرژی در حرکت باشد، اما مواد سوخت فسیلی مانند تیل هنوز هم برای صنعت حمل و نقل مورد استفاده قرار دارد. از این نوع مواد سوخت خاصتا از پترول برای حرکت دادن وسایل بزرگ مانند طیاره ها و کشتی های باربری استفاده وسیع صورت می گیرد. اما اکنون تحقیق کنندگان در سوئیس در مورد پروسه ایجاد مواد سوخت فارغ از کربن صحبت می کنند. گزارش کوین انوج خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
در بام ساختمان تکنولوژی ITH در شهر زوریخ سوئیس، تحقیق کنندگان روی ساخت محصولات پترولی جدیدی که از آن برای صنعت حمل و نقل کار گرفته شود کار می کنند. آلدو ستاینفیلد از ITH شهر زوریخ می گوید:
In the solar reactor, we have a thermochemical process taking
place. در داخل کره آفتابی عملیه کیمیایی حرارتی رخ می‌دهد که در نتیجه آن آب و کربن دای اکساید از هم جدا شده و سنگاز را می‌سازد. این عملیه که به نام اندوترمیک یاد می‌شود، انرژی را از بیرون عکس می‌کند و به حرارت زیاد نیاز دارد و انرژی برای آن از طریق متمرکز ساختن تشعشعات آفتابی با فاکتور 3000 تهیه می‌شود.
آلدو ستاینفیلد و شرکایش میگویند سنگازی که در تصفیه‌خانه کوچک تولید گردیده است، از آن میتوان برای ساختن انواع مواد سوخت استفاده کرد.
This is an example of an end product, methanol.
این نمونه از محصول نهایی است و آن میتانول است. ما میتوانیم از گاز استفاده کرده آن را به مواد سوختی هیدروکربن مانند تیل پترول و تیل خاک تبدیل کنیم.
هدف از استفاده از مواد سوختی تولید شده پاک در تصفیه‌خانه آفتابی این است تا مواد سوخت ناپاکی را که تغییر اقلیم را باعث می شود تعویض کند. ستاینفیلد می گوید عملیه داخل تصفیه‌خانه آفتابی مواد سوخت فسیلی را پاک نمی سازد، اما آن را طوری تغییر می دهد تا حداقل مضر نباشد. آلدو استاینفیلد از آی تی ایچ زوریخ میگوید
این مواد سوخت از لحاظ کربن خونسا است. سوختاندن آن عین اندازه کربن دای اکساید را تولید می کند که در هوایی که برای تولید این مواد سوخت به کار گرفته شده است موجود می باشد.
فلیپ فالر از کمپانی سپین آف سنالین می گوید تیمشان می کوشد این پروسه را به سطح سنتی آن گسترش داده و مواد سوخت جدید را تولید کنند.
هدف ما این است تا سال 2025 میلادی بتونیم اولین کارخانه مواد سوخت آفتابی را با ظرفیت 10 میلیون لیتر میتانول در سال فعال سازیم.
گرچه این مقدار مواد سوخت زیاد معلوم می شود، ولی باید به خاطر داشت که ایالات متحده صرف در سال 2018 4.1 میلیارد لیتر تیل پترول را به مصرف رسانیده است. با آن هم در کره زمین که به سرعت به سوی گرمی و پیش می رود، کاهش هر لیتر آن می تواند اثر خود را داشته باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. شکری بشار وزیر مالی فلسطین روز یکشنبه گفت پلان صلح واشنگتن برای شرق میانه که به نام معامله قرن شهرت یافته است یک پدیده مضحک است. وزیر مالی فلسطین همچنان نشست پیشرو را که قرار است در بحرین برگزار شود رد کرد و گفت در عوض خواستار نشست اضطراری عرب لیگ است تا در مورد کسر بودجه فلسطین بحث صورت گیرد. جزئیات بیشتر را خالد مفتون به توجه می رساند.
شکری بشاره وزیر مالی فلسطین گفته است که سرزمینش مورد تجاوز قرار گرفته و نمی خواهد چیزی را زیر نام معامله قن قبول کند.
اجازه دهید سخنرانی خود را در مورد معامله قن خاتمه دهم. 25 سال قبل توافق صلح اسلو امضا شد. رئیس جمهور وقت امریکا که در آن زمان بیل کلینتون بود آن را معامله قن عنوان کرد و با کلمات عاشقانه این توافق را لحظه تاریخی در تاریخ بشریت عنوان کرد که در یک زمان مقدس صورت گرفته بود. حال 25 سال پس از آن روز سرزمین ما مورد تجاوز قرار می‌گیرد. پول‌های ما دزدی می‌شود و شمار باشندگان استعماری از 90 هزار نفر در آخر سال گذشته به 750 هزار نفر رسید. در نوار غزه جنگ جریان دارد و این منطقه زیر محاصره است.
در کنفرانس بحرین که قرار است به تاریخ 25 و 26 ماه جون برگزار شود، پیشنهاد ایالات متحده در مورد معامله قرن مورد بحث قرار می‌گیرد. تا به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، منازعه میان اسرائیل و فلسطین خاتمه یابد. مقام‌های فلسطینی کنفرانس را که قرار است در بحرین برگزار شود، به مصابه دور زدن به خاص فلسطینی‌ها مبنی بر ایجاد یک دولت فلسطینی در مناطق اشغالی کرانه غربی و نوار غزه تلقی می‌کنند. فلسطینی ها در این حال می خواهند تا شرق بیت المقدس به حیث پایتخت دولت فلسطین مستقل باشد. با گفته مقام های فلسطینی، هیچ مقام فلسطینی که مربوط محمود عباس رئیس جمهور اداره خودگردان فلسطین و هیچ مقام فلسطینی دیگر در کنفرانس بحرین اشتراک نخواهد کرد. محمود عباس رئیس جمهور اداره خودگردان فلسطین گفته است که مسائل دیگری وجود دارد که باید مد نظر گرفته می شد.
در روزهای پیش رو مسائل مهم زیاد وجود خواهد داشت که باید در این نشست مهم بخصوص در مورد مسئله قرن برنامه صلح‌آمیز ایالات متحده برای ثبات مطرح شود که در آن ما موقف خود را قرار داده و فکر میکنم که هنوز موضع ما از آن نمیتواند عبور کند زیرا موجب پایان یافتن هدف فلسطینیان خواهد شد.
در این حال قصر سفید میگوید تصمیم گرفته است که از حکومت اسرائیل در این کنفرانس دعوت صورت نگیرد زیرا محمود عباس رئیس جمهور اداره خودگردان فلسطین در آن کنفرانس اشتراک نمی کند.
خب دوست عزیز، ای بود دستاوردهای برنامه صبح امروز رادیو آشنا که تقدیمتان شد. تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی را می شنوید که از پراگ روی همین موج 100.5 FM پخش می گردد. روز شما بخیر.